أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك، وكان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف، وبعد حصولها يؤدي الدين منها. وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه فصار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه، إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة، وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام، فإن الدين على الزكاة. ولا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل، لأن هذه الأمور اعتبارية والعقلاء يصححون هذا الاعتبار. ونظيره استدانة متولي الوقف لتعميره ثم الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل، من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم. وذلك مثل ملكيتهم للزكاة، فإنها ملك للنوع المستحقين، فالدين أيضا على نوعهم من حيث أنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم. ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين بقصد الأداء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الأول. هذه مسألة 15 شون متعرض يك بحث جديد مشه. آیا می شود ولی زکات که حاکم شرعی است، جایی که مصرفی از مصارف زکات موجوده ولی زکات موجود نیست، هنوز زکات جمع آوری نشده یا متعلق به اموال دیگران نشده و صندوق زکات به اصطلاح خالیه، زکاتی درش نیست، میتواند از قرض کند برای زکات و بر ذمه زکات، و اون مال قرض گرفته شده را برای ذمه زکات بر زکات اون را صرف کند در اون مصارفی که مصارف زکات است و اون مصارف موجود شده، لازم، مورد نیاز و حاجت. مثال هایی میزنه: هناک مفسدتون لا یمکن دفعها الا به صرف مال. اگه زکات بود خب یکی از سبیل الله همین بود، دفع این قبیل مفاسد. یا فقیر مضطری که لا یمکن اعانته و رفع اضطراره الا بذلک، ابن سبیلی، تعمیر پلی، مسجدی و نحوه ذلک. اینا رو مثال میزنه، به طوری که لا یمکن تأخیره، قابل تأخیر نیست، صبر کنه تا وقتی که زکات حاصل بشه، جمع آوری بشه. میتواند قرض کند بر ذمه زکات، و پرداخت کنه در اون مصارف بعد که زکات آمد، دفع کنه این دینی را که بر ذمه زکات قرار گرفته، با ولایتی که داره حاکم شهر بر زکات این کار را میتونه بکنه. فرماید میتونه این کار را بکنه و این از باب دادن به فقیر. اون فقیری هم که بهش داده میشه به عنوان قرض به او داده نمیشه، چون قبلا گذشت که مالک میتواند قرض بده به فقیر بعد که زکاتش آمد. اگر اون فقیر شرایط استحقاق رو داشت، هنوز فقیر بود، قرضش حساب کنه زکات. فرمود اینجا اونجوری نیست، این قرض بر خود زکاته به فقیر که داده میشه، مثل دادن زکات به فقیره، تملیک به فقیره. رضا بعد دیگه فقیر غنی هم اگر بشه این مال رو نمیشه از او پس گرفت، چون به عنوان وقتی که داده شده فقیر بوده و مثل زکات به او تملیک شده. لا یسترجع من اذ المفروض انه اعطاه به عنوان زکا و لیس هذا من باب اقراض الفقیر بل احتساب علیه بعد ذلك. في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام، فإن الدين على الزكاة. بعد وارد میشه به اشکالی بر این و اشکالی رو ذکر میکنه و چند صورت رو ذکر، سه صورت رو برای دفع اون در مقام دفع اون اشکال بیان میکنه. بعدم بحث را میکشه از حاکم شهر، یه اون قسمتش رو نخوندیم بعد میخونیم، به خود مالکین. بفرماید آیا مالک هم که حالا ولایت داره بر زکات مال خودش، نسبت به زکات مال خودش میتونه این کار کنه؟ بنابراین در دو مقامشون بحث میکنه. یک مقام بحث از جواز قرض گرفتن و استدانه بر زکات هست از طرف حاکم شهر که ولی عام زکاته. یک بحث هم در رابطه با ولی خاص زکاتی که خود مالکه که ولی خاص زکات خودشه، نه هر زکاتی. اونجا هم بعد این بحث رو در ذیل این مسئله، مسئله 15 هم این بحث رو میبره. نسبت به بحث اول که حاکم شهر که ولی عامه میتوانه این کار رو بکنه و بر ذمه زکات قرضی را انجام بده بگیره، ذمه زکات را مشغول کنه، اون عین خارجی بشه ملک جهت زکات و ذمه زکات مشغول بشه برای به همون اندازه برای اون کسی که ازش قرض گرفته شده و حاکم شهر که ولی عامه قرض گرفته بر اون. مثل جایی که نسبت به طفل، ولی طفل یا ولی مجنون مالی را قرض میکنه برای طفل برای مصرف کردن، بعد از درآمدهای طفل پرداخت کنه، اینجا بدون شک جایزه، ولی ذمه طفل یا مجنون را مشغول کنه به اون مالی را که قرض گرفته برای صبی یا برای مجنون، بعدم از موارد دیگری که داره صبی یا مجنون یا در آینده خواهد داشت اونو پرداخت کنه. اینجا هم همین کار بکنه، میتوانه این کار بکنه یا نمیتوانه اشکال میکنه ایشون که ممکنه کسی بگه این ذمه زکات رو از کجا آوردید. لا یضر عدم کون زکات ذات ذمه تشتغل لان هذه الامور اعتباریه و العقلاء یصححون هذا الاعتبار و نظیره استدانه متولی الوقت لتعمیره ثم الاداء بعد ذلك من نمائه. اگر کسی اشکال کنه که خب این از کجا این بحث زمره اینجا اونجا، بالاخره اون صبی صفر مجنون انسانه، انسانم زمه داره، اما زکات که مالیست مثلا این مال را شوری برش زمه تصدیر میکنی، جواب بیده که این زمه و این حرفا امور اعتباریست، تابع اعتبارات اقلاییست، اقلا این اعتبارات را میکنن، مخصوص به صبی و انسان و شخص حقیقی نیست، برای اشخاص حقوقی به اصطلاح امروز هم این کار رو میکنن، اعتبار ذمه میکنن. در وقف مثال میزنه فقها ها اونجا گفتن که میتونه متولی وقف، اگر وقف خراب شد نیاز به تعمیر داشت، بر ذمه وقف قرض کنه برای خود اون عین موقوفه، بعد هم ادا کنه اون رو از نماعات اون وقفی که نماعاتی داره. فرض کنید من ساختمونیست اجاره داده میشه، زیعه و بستانیست، باغیست، موقوف است، درآمد داره، مزروعاتی داره، حالا نیاز به تعمیر داره، مالم نداره، مال قرض میکنه متولی، صرف میکنه، بعد ادا میکنه. از اینجا وقتی قرض میکنه برای کی قرض میکنه؟ برای اون عین موقوف قرض میکنه، ذمه وقف مشغول میشه به اون دین که استدانه کرده. خب حالا همینجوری که برای عین موقوف ذمه معقوله و عقلاییت داره و اعتباری است که عقلا کردن و میکنن، شارع هم مثلا امضا کرده، برای عنوان زکات هم همچنین میشه بر ذمه زکات مالی را متولی زکات مثل متولی و اخذ کنه، اون عین را مالک میشه و اون زکات، ذمه‌ش هم مشغول میشه به همون مقدار برای اون قرض دهنده که بعد ادا کنه از مواردی که جمع خواهد شد به عنوان زکات. و بعد در مقام تصویر و تحلیل اینکه این کدوم ذمه است، ذمه چه چیزی مشغول میشه به اون مال قرض گرفته شده، یعنی معادل اون مال در ذمه کی میره، سه تا تصویر ذکر میکنه. یکی ذمه خود مال، خود زکات. اول ایشون این رو میگه، فرماید فإن الدین علی الزکا، بر خود زکات، زکات میشه مدیون، خود اون مالی که اسمش زکاته این میشه مدیون. میفهمد لا یضر رو عدم کون زکات ذات ذمت تشتغل، اگه کسی گفت زکات که مال منی نداره ذمه داشته باشه، میگه مثل وقت، چطور این موقوفه مالیست که وقت شده و ذمه داره اونجا، این هم همونجا. بعد میفرماید بر این که به همون معنایی که میگه مشغول، شما مشغول ذمه اید برای کسی که ازش قرض گرفتید، همون معنایی که اونجا میکنی همونه میاره اینجا، همون مالی که در میگن در ذمه قرار میگیره اعتبارا، او میشه مملوک دائم. ثم الاداء بعد ذلك من نماز، این اول، این تصویر اوله. پس یه تصویر اولا ذکر میکنه که خود زکات بشه مدیون و ذمه ذمه خود زکات. بعد میفرماد ما انه فی الحقیقت راجعون الى اشتغال ذمه ارباب الزکا من الفقراء والغارمین و ابناء السبیل من حیث هم من حیث هم من مصارفها لا من حیث هم هم و ذلك مثل ملکیتهم للزکا فانها ملک للنوع المستحقین فالدین ايضا على نوعهم من حيث انهم من مصارفه لا من حيث انفسهم. این تصویر دومه که میگه حالا اگه اینو قبول نکنی، بگید خب مال زکات مثلا مال، یا بگید هنوز زکاتی که نیست بعد میخواد بیاد، این مالی که نیست چطوری مثلا برش ذمه فرض کنید، حالا اونجا عین موقوفه موجوده، اینجا ما این زکات قانون نیست. فرماید اینه اگر اینه قبول نکردید برمیگردونیم این شکلیش میکنیم. تصویر دوم اینه که ذمه جهت زکات را مشغول میکنه والی حاکم شهر. جهت زکات همون عنوانی است که مالک زکات میشه، او عنوان که هست یه عنوان کلی، جهت عمومی، عام، جهت عامی امروز ازش تعبیر میکنن به شخصیت های حقوقی. نوع فقرا و مساکین و ابناء السبیل و مثلا غارمین و امثال اون نوع، اون جهت کلی که میگیم اون جهت مالک زکات، قبلا هم میگفتیم. پس در حقیقت ارباب و زکات، اگه بگید ذمه در برای اربابه نه برای ماله، برای مالکه نه برای مملوک، یا مالک هم داریم، مالکی ارباب و زکات. ارباب و زکات نه یعنی اشخاص حقیقیه فقرا و مساکین و غارمین، نه، چون اونا که مالک نیستن، اونا در طول دادن زکات به اونها و صرف بر اونها مالک میشن. جهت اونها، نوع اونها، اون دیگه جهت مالکی است. اون نوع همونجوری که مالک میشه زکات را و اموال خارجی را یا اموال ذمی را، خودش هم میتونه ذمه داشته باشه. وقتی کسی زکات خودش تلف کنه، مالک زکات میره در ذمه‌اش، در ذمه مالک، مشغول ذمه میشه، ضامن میشه دیگه، ضمان هم شغل ذمه. مالک این ذمه کیه؟ جهت زکات. پس جهت زکات که همون نوع فقرا و مساکینه، تعبیر ایشون ارباب زکات من حیث هم مصارفها لا من حیث هم هم، یعنی نه از حیث شخصیت های حقیقیشون بلکه از حیث شخصیت حقوقیشون، که اینا مصرف زکات هست. این جهتی است که زکات در این جهت تخصیص داده شده، به این جهت در این جهت باید صرف بشه. این جهتی که جهت زکات ازش تعبیر میشه یا نوع مستحقین زکات ازش تعبیر میشه، اینا دیگه تعابیره، مراد جدی یکیه. این جهت، این جهت میشه مالک زکات، هم زکات خارجی رو مالک میشه در عین، هم اگه زکات رو تلف کرد مالک، یا کسی رفت در ذمه‌اش مسئول ذمه شد، اون مال ذمی رو مالک میشه. و حالا که میتونه مالک بشه مال خارجی را، مال ذمی را، مملوکون علی هم میتونه بشه این مالک، این که مالک شد مملوکون علی هم میتونه بشه، هر کی مالکه مملوکون علی هم درش تاثیر داره، یعنی ذمه برش تاثیر میکنن. فقلا میگن این جهتی که حالا مالکه، مثل مالک حقیقی، مثل شخص حقیقی که مالکه، همچنانی که شخص حقیقی هم مالک میشه هم مملوکون علیه میشه، یعنی در ذمه‌اش اعتبار میکنن شیئی را که اتلاف کرده رفته در ذمه‌اش، معامله کرده به دین رفته در ذمه‌اش، قرض گرفته رفته در ذمه‌اش. یا همینجور فرماد اگر نسبت به خود عین زکوی قبول نکردی اعتبار ذمه را از طرف عقلا، نسبت به ارباب زکا که دیگه باید قبول کنید، اونجا ارباب هن دیگه، اونا مالک هن. فانها ملکون، یعنی زکات، لنوع المستحقین، همون جهت مستحقین. فدینو ایضا علا نوعهم، همچنانی که این نوع مالکه مملوکون علیه هم قرار میگیره، دین هم بر ذمه او میتونه قرار بگیره. من حیث انهم مصارفه یا من مصارفهی لا من حیث انفسهم، نه اشخاص حقیقشون، اما عنوان و جهت کلی. اینم تشخص داره نجم چی تشخص داره؟ چی؟ خبایبی نداره، وقت ذمهش میشه مجهول، مجانی که نگرفته، اون کسی که این دین را داده مجانی که نداده، داده که عوضش در ذمه او باشه، بعد که پول گیرش میاد از مصارف دیگر این رو ادا کنه. خب این هم یک صورت تصویر، تصویر دوم ایشونه. تصویر سومی هم باز در ذیل ذکر میکنه، رماید و یجوزو ان یستدین علی نفسه، حاکم میتواند بر خودش ذمه خودش بگیره، ولی نه به این که به ما انه فلان ابن فلان، نه به عنوان شخص حقیقیش، به عنوان این که ولی بر زکاته. و یجوز ان یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاه و علی المستحقین الزکاه، که همون نوع مستحقینه، به قصد الاداء من مالهم، به این قصد که این زکات رو میگیره، این قرض رو ببخشید، قرض رو میگیره و ذمه خودش را به ما هو ولیون بر زکات و مستحقین زکات و مصارف زکات مشغول میکنه، با این قید که از همون ملک این جهت پرداخت بشه. بعد فرمود اینم یه تصویر که بگیم حالا شما خیلی دیگه ملا نقطی بشید در بحث ذمه، بخواید مالک یه آدم حقیقی باشه، شخص حقیقی هم باشه، بالاخره انسان باشه، برای غیر انسان ذمه تصویر نمی کنید، برای نه خود زکات که مال تصویر اول، نه جهت نوع مستحقین و جهت زکات که یه عنوان عام کلی است، اینم قبول ندارید ذمه داشته باشه، واسه انسان برش ذمه داشته باشه. خیلی خوب، میگیم حاکم شهر که انسان هست، حاکم شهر انسانه، ولایت هم داره، این ولی این مال انسانون له الولایه علی الزکا. حالا این ولی ذمه خودش و ولی به ما هو ولیون، نه به ما هو فلان ابن فلان، ولی به ما هو ولیون، مثل امام به ما، ما کان للامام من حیث الامامه، اونجا تو اون روایت هست، به ما هو امام، مثل انفال و خمس که مال امامه، به ما هو امام، ارث برده نمیشه، بلکه شخصیش نیست، بعد از فوتش بقیه ورثه ازش ببرن، مال اون من امامه، امامت امامه، اینجا مال ولایت این حاکم شرعه، ولایت بر زکات داشته، به ما هو ولیون بر زکات، ذمه خودش را مشغول میکنه به این دین، یعنی استدانه میکنه، مالک میشه به ما هو ولیون، ذمه‌ش هم به ما هو ولیون مشغول میشه به همون مقدار دین برای قرض دهنده. بعد چون مقید کرده ولایتش رو اینکه از زکات پرداخت بشه، بعدا هم از زکات که حاصل شد از پرداخت، اینم دیگه اقل مقداری است که باید قبول بشه. اینجا دیگه ذمه یک شخص انسان مشغول شد، ولی نه به ما هو زیدون، بلکه به ما هو ولیون و حاکمون شرعیون متولین للزکا. اینم تصویر سوم. بعد میفرماد ولكن فی الحقیقت هذا ایضا یرجع الی الاول، یعنی قبلی، فرماد این در حقیقت برگشت به همون اولی میکنه، چون اگر مقیدش نمی کرد اینکه از خود زکات بده، بله میشد این رو یه عنوان دیگری حساب کرد، چون حاکم شهر ولایتش اوسع از باب زکات و غیر زکات از امور عامه، ولی چون مقید فرض بر اینه میخواد از برای زکات اخذ کنه و از زکات بالخصوص فقط پرداخت بشه بعد این دین، این فرماد عبارتون اخرای همون ذمه زکات یا ذمه نوع مولا علیه در حقیقت، چون داره ذمه ولی ذمه خودش که نمیخواد مشغول کنه به ما هو ولیون، میخواد ذمه اون جهتی را که ولی اون جهته، اون قاصری را که ولی اون قاصره، میخواد ذمه او را مشغول کنه، چون بعدم از ذمه او داده میشه، یعنی از اموال او داده میشه، پس ذمه همون جهت قاصری که همون شخص یا مالک قاصری که حالا ایشون قاصره این شده ولی اون مالک، از ذمه او رو میخواد مشغول کنه، ولی از جای دیگه نمیتونن این رو پرداخت کنن، حتی از اموال عامه دیگه، از خمس مثلا نمیتونن این رو پرداخت کنن، انفال نمیتونن پرداخت کنن، چون ذمه انفال مشغول نیست، یعنی اون صندوق زکات رو مشغول ذمه کرده، به ما هو ولیون بر این جهت، از این جهت برای این جهت گرفته، از این جهت هم باید پرداخت بشه، به قصد الادا من مالهم، یعنی از این جهت مولا علیهم، فقط این برگشت به همون قبلی میکنه که در حقیقت ذمه همون نوع ارباب زکات به ما هو نوع اون جهتون عامتون عنوانون کلیون، همون عنوان را که این ولیه، اون متولیه، اون عنوان او خاصره، این ولیشه، شارع این ولی قرار داده بر او، اون رو مشغول ذمه میکنه، پس این برگشته به همون قبلیه. این حاصل شرح مطلبی رو که ایشون اینجا متعرض شده، عمده مطلب اینه که میخواد تصویر کنه که در جایی که یک مصرفی از مصارف زکات قبل از حصول زکات متحقق میشه، موجود میشه، ضرورت پیدا میکنه، مورد نیاز میشه، اینجا چیکار کنه؟ آیا راهی هست برای حاکم شهر که بیاد از زکاتی که بعد تحسین میشه، هنوز تحسین نشده زکات، شاید اصلا تعلق نگرفته به مال کسی هنوز زکات، ولی میدونه بعد این صندوق زکات درآمد خواهد داشت، یعنی جمع میشه زکات درش، از حالا بیاد این مصرف مورد نیازی که شکل گرفته و لازم شده، این را مالی را قرض کنه، بر زکات پرداخت کنه در اون راه، در اون مطلب، بعد که زکات تخصیص شد اون مال رو دین زکات رو پرداخت کنه از درآمدهای زکات، از خود زکاتی که تخصیص میشه. این رو میخواد تصویر کنه. اصل این در کلمات صاحب جواهر هم آمده، ولی خب ایشون حالا تحلیل هم برش گذاشته که این برگشت به استقراض بر زکات یا بر ارباب زکات یا بر متولی زکات به ماقوا ولیون آمون بر زکات، که این سه تصویر را اینجا ایشون تصویر کرده و گفته هر سهش مثلا معقوله، گرچه سومی رو برگشت داد به دومی در حقیقت یا به اولی. اینجا این حاصل شرح متن مرحوم سید در مسئله 15 اشکالاتی شده در کلمات فقها ها شارحین عروه و محشین برای متن. اولین اشکال که شده گفته شده که نسبت به اون تصویر ذمه برای زکات گفته شده زکات مال ذمه را برای مال مملوکه، مال هم مملوکه، برای مملوک کسی ذمه قرار نمیده، معنا نداره جعل ذمه برای مملوک، ذمه را برای ذمه مقوله اعتباری است، این درسته، ولی ذمه و عهده یه نوع مسئولیته، در حقیقت اعتبار اینه که این مدیونه و مسئوله که این مال را پرداخت کنه، نه مال خارجی، یه مال مثلا ذمی، یه مال کلی در ذمهش بوده باید پرداخت کنه، مسئوله از پرداخته، این اعتبار ذمه یا عهده از عند عقلا، یه نوع تعهد و تعهد به حق، مسئولیت پرداخته در مقابل چیزی که حالا یا گرفته یا خریده به ذمه به عهده خودش، حالا این عهده باید پرداخت. این مال اون جهتی است که دارای دارایی است، دارایی داره ولی حالا نداره، ولی بالقوه این دارایی رو داره، گیرش میاد مثل انسان مثل طفل و در ذمهش قرار میدن، میتونه این تعهد رو کنه که بر عهده من باشه، بر ذمه من باشه، بعد اداش کنه. پس این اعتبار ذمه درست اعتبار صحیح العقلا اعتبره، ولی برای کی اعتبار میکنن؟ برای مال اعتبار نمیکنن، برای مالک اعتبار میکنن، برای اون جهتی که دارای دارایی است، اون جهتی است که اموال تخصیص به اون جهت داده میشه، حالا یا به عنوان ملک، به عنوان تخصیص، خود ملکیت هم همون تخصیصه، اختصاصه، اختصاص وضعی است، اینجوری اعتبار میشه. ولی اعتبار عقلایی است، عقلا هم اینجور اعتبارات توسعه میدن ولی به غیر اشخاص حقیقی، ولی اون اشخاصی که جهت مالکه هستن و بالقوه این دارایی رو دارن، گرچه بالفعل ندارن، میگن خود این مسئوله که به واقع خودش انسان حقیقی بود، خودش میشد مسئول، نه متولی داشت، متولیش میشه مسئول از ادا، مثل انسان حقیقی که قاصره، طفل و مجنون شده، متولیش این رو ادا میکنه. و در باب وقف هم که گفته شده که وقف میتونه برای عید موقوفه متولی چیزی رو قرض کنه، استقراض کنه، بعد از نماء اون وقت ادا کنه، اونجا هم همینجور برای اون جهت وقف. خلاصه یک شیئی که یه جهتی که یا شخصی که شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا جهت هر چه تعبیر بکنی که مالکیت برش فرض بشه ولو بالقوه، این بتونه مالک باشه، دوام داشته باشه، استمرار داشته باشه، مالک باشه، از حیث مالک بودنش ولو بالقوه، چون میتونه مالک درآمدی داشته باشه، بگن این برای ذمه قرار میدن که بعد که اون درآمدش به قوهش به فعلیت رسید این مسئول باشه، حالا یا خودش یا به توسط ولیش این رو ادا کنه. اینجور جاها عقلا اعتبار ذمه میکنن. برای مال خارجی بگه مثلا برای این کتاب من ذمه قرار بدم، عقلا این کار نمیکنن. حتی برای مال دیگری که مهمتر از کتاب باشه در مسجد و وقف و اینا، برای اون جهتی که تخصیص داده شده اون وقف برای او، جهت مسجدی است که مثلا جای عبادت، محل عبادت، که باز اون یه عنوان ثابتی پیدا میکنه، یه جهتی است، یه جهت عامی است یا خاصی است که این جهت استمرار داره، بالقوه هم دارایی داره، تملیک داره، تخصیص اموری به او برای او داده میشه، اون را باز میتونن درش اعتبار زنده کنن. اما زکات از این قبیل نیست، عین زکات. چرا؟ جهت زکات، جهت مالکه زکات، این درسته. این اشکال اول، اشکال درستی است، ولی کل مطلب مرحوم سید رو باطل نمیکنه. اون وجه اول رو اگر زیر سوال ببره و ابطال کنه، تصویر اول رو که خود مال زکات، مخصوصا مالی که هنوز حاصل هم نشده در خارج، بعد میاد شیء معدوم را برای ذمه تصویر بکنید، این خلاف ذوق و عقلات و عرفه. عرف این اعتبار رو نمی کنه. صندوق زکات، بله، صندوق زکات همون جهت مالک است، اون جهتی که این زکات تخصیص داده شده برای صرف در اون جهت، که ازش تعبیر میشه به صندوق زکات یا بیت المال زکات. بیت فقه عامه بیشتر تعبیر بیت المال میکنه از صندوق زکات، جهت زکات، ملک بیت المال مسلمینه، فقرای مسلمینه. خب عنوان بیت المال زکات، عنوان مثلا جهت زکات، ما ازش تعبیر میکنیم به جهت زکات، یا به تعبیر ایشون نوع مستحقین زکات. این عنوان، این نوع که این اموال زکوی شارع اینا رو تملیک کرده، قرار داده برای اون، این جهت تخصیص داده شده برای این، این جهت، این باقی میمونه که تصویر دوم مرحوم سیده. این تصویر، تصویر جهت زکات، نوع زکات، این باقی میمونه. اینجا معقول عقلا همچنان که برای شخص حقیقی که بالقوه امکانات داره، قرار مالک حقیقی که بالقوه، یعنی مالک اشخاص، مالکین اشخاصی که مالک اشیاء هستن، بالقوه ذمه قرار میده. برای شخصیت حقوقی که مالکه، اینجای جهت زکات یا بیت المال شخصیت حقوقی، نوع فقرا جهت فقرا شخصیت حقوقی است که شارع ملک کرده این زکات را برای اون گفته للفقرا والمساکین. ظاهر لام هم تخصیص وضعی است و اعتباری است که همون ملکیت یا شبیه ملکیت. بالاخره این جهتی که تخصیص داده میشه این اموال برای اون جهت، و اون جهت عنوان عامی است، متولی داره مثل بقیه عناوین عامه، متولی داره. خب این همچنانی که میتونه مالک بشه، میتونه مملوکون علیه بشه، یعنی ذمه برش قرار داده میشه، اعتبار میشه، و از اموالی که به تدریج میاد بالقوه این جهت مال داره دیگه، زکات جمع میشه، این مسئولیت میتونه بود بر عهده او اعتبار بشه که اینم به ذمهش مشغول شده، بایستی از اون اموالی که بعد تحصیل میکنه ادا کنه. کی ادا میکنه؟ متولیش ادا میکنه. پس این اشکال اول اگرم قبول شد نسبت به تصویر اوله، تصویر دوم و سوم رو به هم نمیزد. اشکال دوم شده اینجا، گفته خیلی خوب، این حالا معقولیت شما با این بیان، معقول بودن اعتبار عقلا برای اعتبار ذمه برای مثلا زکات یا جهت زکات، جهت نوع مستحقین زکات قرار بدیم، این معقول شد. ولی مجرد معقول بودن کافی نیست برای وقوع چیزی. معقول بودن ممکنه عقلا این قرار بدن، اما قرار دادن تا واقع نشه این چنین چیزی، ما شاهدی برش نداشته باشیم، چگونه میتونیم اثبات کنیم که شرعا این چنین ذمه ای را شارع هم قبول داره برای زکات یا برای جهت زکات نوع مستحقی؟ ما بالاخره دلیل میخواییم. مجرد امکان اعتبار این چنین چیزی، همون گونه که مثلا برای بعضی موارد دیگه این اعتبار شده، اینجا هم اعتبارش ممکنه، عقلا این اعتبار کنن، این کافی نیست. ما بالاخره یا دلیل لفظی میخواییم که نداریم، یا دلیل عقلایی، امضای شرعی، دلیل لبی سیره عقلا میخواییم. امضای سیره عقلا فرع اینه که بگیم عقلا اینجا چیزی داشتن، زکاتی داشتن، عقلا که زکات ندارن و ذمه برای زکات اعتبار میکردن، خیلی بدیهی و مثلا بیان بود، و پس بنابراین شارع هم امضا کرده، ردم نکرده، بنابراین کشف بکنیم که شارع هم این اعتبار رو قبول داره در اینجا. خلاصه این مطلبی که مرحوم سید در این دفع اشکال گفت، مجرد امکان و معقولیت ثبوتی این رو میرسونه و این کافی نیست برای وقوعش. چگونه وقوع این اعتبار را عند العقلا، با اینکه زکات که ندارن عقلا به این شکل، اینو تصویر کنیم بعد امضای شارع هم پاش ببریم، از عدم رد مثلا کشف امضا کنیم، این اثباتش از این جهت میشه مشکل. این هم یه اشکال. این اشکال رو هم میشه جواب داد، اینکه عقلا در اشباه و نظائر این، ولی زکات به این عنوان ندارن، ولی اشباه این دارن، مالیات دارن عقلا، خود دولت و حاکمیت و حکومت و اون مصارف عناوین عامی که در داخل حکومت هست، این عناوین رو عقلا، شخصیت های حقوقی ازش تعبیر میشه امروز، اینا رو دارن، برایشون ذمه هم اعتبار میکنن. برای صندوق های مختلف بیت المال، بیت المال دارن عقلا، برای بیت المال من ذمه تصویر میکنن که ذمه بیت المال مشغول بعد که درآمد پیدا کرد بشه اون ذمه رو اضافه، ولی یه بیت المال برای بیت المال، برای حکومت. عنوان زکات رو بله نداره به این شکل، ولی مشابهات ایده دارن، نظائرش دارن، اعتبار ملک ذمه هم برش میکنن، به متولی این اجازه رو میدن که بخره بفروشه در ذمه بیت المال، در ذمه اون صندوق، در ذمه مالیات بگیره، حالا مالیات سال قرض کنه، بعد که از کسی بعد که مالیات ها جمع شد قرضش پرداخت کنه، اون مال رو در همون مصارف مالیات عمومی که برای مصارفی اخذ میشه در حکومت های عرفی هم مصرف کنه. این اشباق و نظائرش دارن. و در باب سیره عقلا لازم نیست این همون مورد محل بحث باشه در نزد عقلا، اگر اون ضابطش بوده ولی در اشباق و نظائرش، نه در به این شکلش، و او عقلایی بوده، شارع هم رد نکرده از او و نفی نکرده اون را، از عدم رد او اون هم کشف امضاء اون ضابطه میشه. این بحث مهمی است که در باب بحث حجیت سیره در علم اصول اونجا مفصل ما بحث کردیم که از دلیل امضاء سیره های عقلا، کشف امضای اون ضابطه یا نکته عقلایی میشه، نه خصوص اون مواردی که بوده، شاید اون موارد بعد مصادیق دیگری برش موسعتر و کاملتر ایجاد بشه که در زمان شارع نبوده، اون نکته امضا شده، یا مثالهایی مصادیق دیگری که اون وقت نبوده حالا شده، پیش شارع هست اینا، که عقلا اون شبیه اون نبوده، این اون نبوده، شبیه اون بوده. از امضای سیره عقلا، امضای اون نکته عام و ضابطه کلی که مبنای اون سیره در اون مورد اون مصداق بوده استفاده میشه، که اون ضابطه و نکته هر جا بود، حتی اگر موردش مصداقش به اون شکل نبوده اون زمان، اونم کشف میشه امضاش و نظائرش عرض کردم بوده. نمیخوام بگی مسائل مستحدث است، بحث دیگه است مسائل مستحدث. پس مصادیق مشابه اگر بوده و نکته واحدی داشته، ضابطه واحدی بوده، اون نکته امضا شده، ولی او در ضمن اون مصادیقی که در اندل اغلا بوده، این کشف میکنه از اینکه اون نکته شارع قبول داره، حالا هر در هر مصداقی شکل بگیره، اونجا عنوان حکومت، عنوان شهرداری، عنوان مثلا نمیدونم مالیات، این عناوینه، اینجا عنوان زکات، همش یکیه، این حرف قابل قبولی است. شهرداری مال نداره حالا، ولی میتونه قرض بگیره برای خود شهر، ذمه شهردار که مشغول نمیشه، شهرداری ذمهش مشغول میشه، بعد که جمع میکنن از عوارض و چیزایی که به حق و ناحق میگیرن و پرداخت میکنن، چه اشکال داره؟ این اندل اغلا هستش و همچنین جاهای دیگه. این عناوین مصادیق زیادی داشته، مشابه و نظائر همون بحث زکاته، اونجاها یقینا اغلا این سیره رو داشتن، از امضا و عدم رد کشف میکنه، میگه اون نکته عام قبول شده و امضا شده، پس در هر مصداقی شکل بگیره، یکیش هم زکات. پس این اشکال دوم هم وارد نیست، وقت میشه که تمام شد. صلی الله علیه و آله.